بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد إما بالكسر والتشديد حرف عطف على المشهور. اینجا هم همچین عذیت نمیشید به بندید عذیت من مانعی نداره وقت گرمتون نشه. ما نسبت به این امور لا به شرطی معمولا ظاهرا اونجا بهتر بود. من یه وقتی تو شیخ طوسی عرض تبریک هم داریم محضر دوستان ولادت با سعادت دخت گرامی نبی گرامی اسلام صلوات الله علیه رو و علیه السلام رو محضر عزیزان که حقیقتا روز با برکت و پرنوریست. ما یه زمانی تقریبا شاید 7-8 سال پیش فکر کنم شیخ طوسی بود، بله اون ساختمان اون طرف، ساعت 3 بعد از ظهر من کلاس داشتم با دوستان، نمیدونم مغنی بود سویتی بود، سر یک ساعت مشخص، یعنی مثلا 120 دقیقه 130 دقیقه اون کلاس های اون طرف به بیسمتری گلستان میخوره ظاهرا، ما اون طرف بودیم، یه موتور گازی میومد، محضر شما عرض کنم که یه صدای عجیبی داشت، یعنی از سر بیسمتری گلستان تا ته بیسمتری گلستان صداش میومد. اون وقتا من به نظرم دوستان مغنی رو ضبط میکردن اونجوری یادمه، بعد وارد میشد بیسمتری رو تا آخر بیسمتری ماده 1-2 دقیقه بعد سکوت میکردیم. این مثلا یه خاطره ای شد، چون هر روزم این قضیه اتفاق می افتاد، یعنی در طی سال یا سر کار می رفت، نمی دونم سر درس می رفت. خب عنایت بفرمایید عزیزان به بحث امروز. لذا تو فضای آموزشی مهمترین نکته سکوته، یعنی از این جهت اون کلاس اون طرف خیلی بهتر از این بره، من اون طرف خب خیلی احساس مشکل از این جهت نداشتم. آخرین مفردی که من جلسه قبل بحث کردم اما بود، در حد عبارت نکاتی که لازم بود عرض کردیم، البته نکات دقیقی پیرامون اما مطرحه. این که آقایان اما را تفسیر میکنن به مهما یکم من شیئن و شرطی بودنش رو لازم میدونن للزوم الفا. خب ما تو این مطلب شاید نکاتی داشته باشیم، حرفایی داشته باشیم. محضر عزیزان عرض بکنم دیگه من ورود پیدا نکردم به این جهات از بحث، انشاءالله دوستان در بحث‌های بعدی و خصوصا مباحث مغنی دقیق‌تر بحث رو خواهند دید. مفرد بعدی که جناب مصنف کتاب ما و مرحوم شیخ بهاء مطرح می‌فرمایند اما است. خب اما علی المشهور عاطفه است، مثلا گفته می شود جاءنی اما زیدون و اما امرون، امر را عطف به ما قبل می کنه. خب پیرامون این مطلب ما باید نکاتی رو عرض بکنیم. پس مطلب اول اینه که اما علی المشهور عاطفه است. یه 3-4 نکته در زیر این مطلب دوستان دقت کنن. اولا در استعمال دوستان با توجه مثالی که عرض کردیم براشون روشنه، ما در حقیقت چند تا اما داریم؟ 2 تا اما که آقایون میگن امای اولا امای ثانیه. یک اما بر سر معطوف میاد و یک اما بر سر معطوفون علیه، که امای بر سر معطوف رو میگیم امای اول، امای بر سر معطوفون علیه بر سر معطوفون علیه رو میگیم امای اول، و امای بر سر معطوف رو میگیم امای دوم یا امای ثانیه. این از نکته اول. نکته دوم این که مشهور آقایان میگن اما عاطفه است و کلن بحث درش که آیا عاطفه است یا نی یا نه و مشهور میگن عاطفه است، کدوم اما مراده؟ امای دوم مراد است و الا امای اول به هیچ وجه عاطفه نیست. اگر ما امای اول رو بخوایم عاطفه بگیریم معناش چیه؟ معناش اینه که مثلا در جاء اما زیدون معمول به عامل عطف شده، در ضرب زیدون اما امرن و اما بکرن معناش اینه که یک معمول که مفعول باشد به معمول دیگر که فاعل باشد عطف شده است. خب عطف مفعول به فاعل، عطف معمول به عامل، اینها میدونید جایز نیست. لذا امای اول عاطفه نیست. امای اول رو چرا میارن؟ عرب چرا امای اول رو میاره؟ علتش اینه، ببینید اما و او در خیلی از معانی شبیه به همن. شما یه وقت هست میگید جا از زیدون او امرون، یه وقت هست میگید جا اما زیدون و اما امرون. این اثر وجود این اما اینه که در کلام اول که میگید جا از زیدون هنوز او رو نگفتید، از یک جهتی عبارت ابهام داره. معلوم نیست عبارت محضر شما عرض میکنم که چون او دلالت بر احد و هما میکنه دیگه، نوعی از عدم تعیین درش وجود داره، حالا با توجه معانی که داره معلوم نیست آیا عبارت مثلا بر شک بنا شده است. وقتی که میگه جا زیدون او امرون معناش اینه که شک دارید دیگه، یکی از معانیش اینه زید اومده یا امر اومده. اما جا زیدون رو گفتید، او رو هنوز نیاوردید، از این جهت ابهام وجود داره. آیا عبارت بر شک بنا شده است یا نه بر یقین بنا شده؟ ممکنه متکلم بگوید جا از زیدون دیگه هیچی نگه، معناش اینه که بر یقین بنا شده، مطمئنن داره میگه زید آمده. اما در جایی که اما میارید جا اما زیدون، کلمه اما که میاد این امای اول به ما نشان میده که از ابتدا مشخص میکند که کلام بر شک بنا شده است، از همین ابتدا روشن میکنه. این فرقی است که بین مثلا وجود اما و عدم وجود اما وجود داره، که همون امای اول این اثر معنوی رو ایجاد میکنه. اینم از نکته دوم. پس مراد از اما که میگیم امای عاطفه است علی المشهور، بعضی میگن عاطفه نیست که عرض خواهیم کرد، امای دومه. سومین نکته، غالبا همراه امای دوم واو استعمال میشه. بعضی از قلیلی از موارد استعمال واو نیومد، اما غالبا واو میاد. جاء اما زیدون و اما امرون. نکته چهارم و آخرین نکته در مطلب اول. در مطلب اول ما چی گفتیم؟ بله، گفتیم اما علل مشهور که مراد امای ثانیه است عاطفه است. چرا گفتیم علل مشهور؟ علتش اینه که سه نظر داریم در مقام، این سه نظر رو اشاره کنم رد بشیم. مشهور میگن اما عاطفه است. این اختلاف نظرم میدونید منشأش چیه؟ بله، منشأش وجود اون واو ما قبله. چون ما قبل واو وجود داره اختلاف شده، ما واو رو عاطفه بگیریم، اما رو عاطفه بگیریم، هر دو رو عاطفه بگیریم، حالا هیچ کدام که نمیشه چون بالاخره عاطف میخوایم، تابع داریم در اینجا. مشهور گفتن اما عاطفه است واو زایده است. خب بعضی از حروف کلمات هستن زایدن در کلام، استعمال میشه، اثر معنوی نداره، اثر خاصی نداره. نظر دوم، جماعتی مثل جناب یونس، جناب فارسی، جناب ابن مالک، جناب ابن کیسان، اینها چی میگن؟ اینها میگن واو عاطفه است، اما عاطفه نیست. خب اما چرا اومد؟ بله، نظر قابل دقتی هم هست. ببینید واو عاطفه است. خب قبلا گفتیم کاری که تابع میکنه مثلا عطف میکنه چیه؟ اون چیزی که اساس است و باید حتما باشه، ما بقیه موارد لزومی نداره چیه؟ بله؟ گفتیم همیشه تابع باید تبعیت در اعراب رو ایجاد بود، لذا واب ما یک تابع در اعراب میخوایم، یعنی جا اما زیدان و اما امران، امر مرفوع شده به تبعی از ما قبل. خب این تبعیت رو چی ایجاد کرد؟ واب عاطفه. پس واب عاطفه است، یعنی در اعراب تبعیت ایجاد کرد. اما چه کار میکنه؟ در مطلب دوم عرض خواهیم کرد، اشاره خواهیم کرد، یه اثرات معنوی هم اینجا وجود داره. مثلا معنای اما شک است، تشکیک است، تأخیر است، اباحه است، تفصیل است، معانی داره. اما عاطف نیست، فقط ایجاد میکند این معانی را، اثر معنوی داره. اما دال بر این معانی است. جناب یونس، جناب فارسی، جناب ابن کیسان، ابن مالک اینو میگن. نظر سوم اینه که عرض کنم محضر عزیزانم که بعضی گفتن هر دو عاطفه است، هر دو عاطفه. البته واو عطف امای دوم بر امای اول میکنه، عطف حرف بر حرف میکنه، اما عطف اسم بر اسم میکنه. این رو هم بعضی به عنوان نظر خودشون پذیرفتن. خب این از مطلب اول. مطلب دوم، مطلب دوم موارد استعمال امای عاطفه، یا به تعبیر بعض ادبا معانی امای عاطفه. نمیگن فقط، نظر دوم میگه فقط. بله مشهور که میگن عاطفه است، یه آثار معنوی هم داره، اشکال نداره. عاطف مگه نمیتونه اثر معنوی داشته باشه؟ کی میگه؟ خب گروه دوم که میگن عاطف واو است، اما رو میگن فقط همین اثرات معنوی رو ایجاد میکنه. نه دیگه، نه دیگه، عاطفه نیست دیگه، دیگه عاطفه نیست. یکی از اثرات معنوی تفصیل است، یعنی امر مجملی که قبلا وجود داره تفصیل میده. همون اشاره یادم میاد دیروز کردم که بین اما و اما یک تفاوت ایجاد شد، خلط ایجاد شد. اون امایی که خوندید در مفعول مطلق، انا هدیناه السبیل، ما او رو هدایت کردیم به راه درست، به راه. خب این هدایت کردن به گونه هایی ممکنه باهاش برخورد بشود. اون کسی که هدایت می شود ممکنه برخوردهای مختلفی داشته باشه، اما شاکرن یا شاکر باشه و اما مثلا کفورا. از این جهت تفصیل داده بحث رو. دوم محضر شما عرض بکنم که شک، سوم تشکیک، سوم تشکیک که تشکیک نام دیگرش ابهامه. من این دوتا رو با هم گفتم که با هم توضیح بدم فرقش روشن بشه. ببینید شک معناش چیه؟ معناش اینه که خود متکلم شک داره. وقتی که مثلا خود متکلم ندانه واقعا که آیا زید آمده یا امر آمده، میگه جا اما زیدون و اما امرون، خودش واقعا نمیدانه کدام یک آمده. اما یه وقت است نه، خود متکلم میدانه کدام یک آمده اند، میخواد چیکار کنه؟ ایجاد شک در سامع بکنه، نمیخواد مطلب رو روشن منتقل کنه. میدانه زید آمده بر فرض، اما چی میگه؟ میگه جا اما زیدون و اما امرون و آخرونه مرجعون. لذا ما ممکنه یک مثال بزنیم، جا اما زیدان و اما امر، خود همین مثال هم شک باشد بر فرضی، هم ابهام و تشکیک باشد بر فرض دیگری. و آخرون مرجعون لامر الله، بعد خداوند چه می‌فرماید؟ اما یعذبهم و اما یتوب علیهم. خود خدا میداند که چه میکند، یا عذاب میکنه یا توبه اینها رو میپذیره، اما اینجا قصد ابهام و تشکیک داره، اثر هم داره این ابهام دیگه. اگر مثلا خدا بخواد ببخشه از اول بگه من میبخشم، خب دیگه معلومه چه پیش میاد. الان که نگفته است دنیا وضعیتش معلومه. مثلا اگر شما میخواید برید سفر، بر فرض هم هاجرتون اصل سفر رو میدونه، شما خودتون هم میدونید مثلا شنبه میخواید حرکت کنید، اما بر فرض به هر دلیلی مثلا نمیخواید، اون احساس میکنید اگر تاریخ معین کنید ممکن حالا یا همراهتون بیاد یا به هر دلیلی میخواید ایجاد تشکیک بکنید، میگید مثلا اسافر و اما یوم الجمعه و اما یوم السبت، مثلا از شما سوال میکنه میگید حالا یا روز جمعه میرم یا روز شنبه میرم، ابهام ایجاد میکنید. معنای دیگر تخییر، تخییر، مخیر بودن. چهارم تخییر، پنجم اباحه. فرق بین تخییر و اباحه چیه؟ اباحه اختیار قابل جمعه، یعنی در اباحه هم شما تخییر دارید، اما بگونه مختارید که طرفین را میتوانید بله جمعش کنید. مثلا به شما کسی میگه، استادی، پدری، کسی میگوید که تعلم، فرا بگیر، یاد بگیر، اما نحوان و اما فقه ها، یا نحو و فرا بگیر یا فقه و فرا بگیر، حتی هر دو تاش هم میتونی فرا بگیری، مانعی وجود نداره. اما در تخییر اختیار داری اما قابلیت جمع نداره. منع داریم برای جمع دو طرف. البته این منع دقت کنن دوستان، مثل اون قضیه‌ای که طرف گفت خب انجام دادیم شد، نمیشه. منع چرا میکنم
روز عید آقا ما گفتیم یه داره
کنم محضر عزیزانم، این منعی که آقایون مطرح میکنن این باید دقت بشه. ممکنه منع عقلی باشه، ممکنه منع شرعی باشد، ممکنه منع عرفی باشه. منعی که میگیم الزاماً فقط منع عقلی نیست، اینکه عقلا امکان نداشته باشه جمع بین دو طرف، نه، ممکنه منع عقلی باشه، ممکنه منع شرعی باشه، ممکنه منع عرفی باشه. مثلا برای منع شرعی بخوایم مثال بزنیم، تزوج اما هندن و اما اختها، ازدواج کن یا با هند یا با خواهرش. خب اینجا جمع بین اختین منع شرعی داره، ولی اینکه منع عقلی حتی ممکنه در بعضی از عرفها منع عرفی نداشته باشه، اما یه جایی ممکنه منع عقلی باشه، مثلا جایی که اجتماع ضدینه، جایی که اجتماع نقیضینه، اجتماع امکان نداره دیگه. منع عرفی هم ممکنه نه عقلا نه شرعا مشکل نداشته باشه، اما عرف مثلا خیلی مناسب نمیبینه جمع بین اون دو مورد رو. که حالا مثال هاشو دوستان دقت میفرمان این مدار سریعتر رد بشیم. عبارت دقت کنن عزیزم، اما بالکسر و تشدید حرف عطف علی مشهور، اما بخوان، اما نخوان، اما هم نخوان بدون تشدید، که یکی از لغات اما ممکنه باشه، البته من به ذهنم ندارم، اما و اما ظاهرا به جای هم به عنوان لغت استعمال میشن، اما به جای اما استعمال میشه، الان به ذهنم ندارم که حالا لفظی داریم یا نه، ولی از جهت قرائت باید اما بخونیم. علل مشهور حرف عطف است، میگه علل مشهور چون سه نظر داریم، و طرد الى تفصیل استعمال می شود برای تفصیل، یکی از معانیش اینه، نحو اما شاکرن و اما کفورا، اما هدیناه السمیل سبیل، این مجمله و تفصیل میده، اما شاکرن و اما کفورا. ولل ابهام و شک و التخیر و الاباحه، برای این پنج تا. و اما لازمتون قبل المعطوف علیه بها، ولا تنفک عن الواو غالبا، و اما لازمتون، لازم است قبل المعطوف علیه بها. یعنی چه قبل المعطوف علیه بها؟ لازم است قبل از اون چه که عطف شده، محضر شما عرض کنم بر اون معطوف، قبل از اونی که معطوف شده است لازم است اما بها، یعنی حتما باید اما قبل از معطوف علیه بله ذکر بشود، که اصطلاحاً عرض کردن به اون اما میگن امای اول. اما لازمتون قبل المعطوف علیه بها، که در حقیقت اون امای عاطفه، امای اول، امای عاطفه بفرمایید نیست، فقط میاد برای اینکه از اول معلوم کنه کلام مبتنی بر ابهام است، مبتنی بر شک است، مبتنی بر تفصیل است، مبتنی بر این معانی، مبتنی بر جزم کلام بنا نهاده نشده. ولا تنفک عن الواو غالبا، این امای دوم هم که محل بحث ما است از واو غالبا منفک نیست. داریم مواردی که منفک شده، مثلا در یک عبارت آقایان گفتن اما الی جنه اما الی النار، واو نداره، اما غالبا همراه واو. ایوب الفتح و التشدید، اباحه یعنی مباح بودن، جایز بودن، معناش اینه. موارد استعمال ایو، به بیانی پنج مورد، به بیانی چهار مورد مورد استعمال دارد ایو. یکی از موارد ایوی اسم شرط، مثال زده اند به اون آیه معروف ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنى، ایم ما تدعو که اینجا میگن ایو شرطی است، دلیلش هم اینه که اون تدعوی ما بعد مجزوم شده، نونش حذف شده، مای بعد از ایم هم مای زائد است. مرحوم سید در حدائق میفرماد این ایم شرطی است به دلیل جزم تدعو، چون تدعو مجزوم شده، و ادخال فاء رابطه علی الجمله الاسمیه و هی الجواب، و اون فله الاسماء الحسنا فاء رابطه بر سرش اومده. دوم ایوی اسم استفهام، یه ایوی داریم اسم استفهامه، ایو رجلین قامه، کدام یک از دو مرد ایستادن. سوره مبارکه توبه چه می‌فرماید؟ ایوکم زادته هذه ایمانا، ایوکم زادته هذه ایمانا. سوم یه ایوی داریم که حالا بعضی دو قسمش میکنن، ولی در یک عنوان جامع بعضی بیان کردن، ایشون هم همین عنوان رو میارن، ایوی داله بر کمال، ایوی که دلالت بر کمال میکنه. این ایوی که دلالت بر کمال میکند، خود ایو یا نقشش یا نعت واقع میشود، یا حال واقع میشه، یا نعت واقع میشود و یا حال واقع میشه. اگر بعد از نکره باشه نعته، اگر بعد از معرفه باشد حاله. مثال بزنم برای دوستان، معرب هم هست این ایو، مثلا میگید مررت به رجلن، ای رجلن، ایه به عنوان صفت قرار میدید. ببینید معنا رو من روشن کنم، تو معنا توضیح ندادم که در زمین مثال روشن بشه. این ایه دال بر کماله. مررت به رجل ایه رجل، مررت به رجل ایه رجل یعنی چه؟ یعنی مررت به رجل کامل فی صفت رجولیه، مرور کردم به یک مردی که در صفت مرد بودن کامله. حالا تو اوصاف دیگه اگر انسان مثال بزنه روشن‌تره. مثلا بگه مررت به عالمین ای عالمین، مرور کردم به یک عالمی که کاملن فی صفت العلم. جاء عالمون ای عالمین، رأیت عالمن ای عالمین، دیدم عالمی را که کامل است در صفت عالم بودن. بعد از معرفه اگر باشه حاله، مثلا میگید مررتو به زیدن، مررتو به عبدالله، عبدالله علم باشه، مررتو به عبدالله ای رجلن ای عالمن، مرور کردم به عبدالله، به جناب زید، در حالی که این جناب زید کامل است در صفت عالم بودن، مرد بودن. ایه دیگه حاله، حاله. جا از زید، مررتو به زیدن راکبن، یا مررتو به زیدن راکبن، حال است دیگه. گفتیم بعد از معرفه حال اونجا منصوب میشه. در نکره ما چون صفت بود تبعیت ایجاد کردیم. اینم از مورد سوم. اینا رو دیگه دوستان نمیخونن تا آخر باب الهمزه، آخرین حرف از مفرداتی که بحث میکنه جناب ابن شام، ایوه در باب الهمزه دیگه اونجا. چهارم ایوه وصلیه. این که آقامون معمولا معروفه، میگن وصلیه، میگن این وصلیه، نمیدونم شنیدید یا نشنیدید. بله شنیدید یا نه؟ وصلیه شنیدی از من یا وصلیه؟ وصلیه گفتم. ظاهرا وصلیه درسته، البته وصلیه رو اینجوری که الان من به ذهنم از غلط نباید باشه، ولی تردید دارم. وصلیه درسته، یعنی یه زمانی من به ذهنم اینجوری بود که خیلی وجهی نداره وصلیه. لغت که دوستان نگاه کنن، ایوه وصلیه، این وصلیه. بله اگر اینجوری بگیم وصله الان ندا، اینو ممکنه دوستان شنیده باشن از من، چون بعید من وصلیه، حالا ممکنه حالا سبق لسانی وقت گفته باشم، ولی عادتم برای اینه که میگم وصلیه. اگر گفتم وصله، مثلا ایوه وصلیه یعنی وصله الان ندا، وصله به ندا میکنه. خب ایوه وصلیه، دقت کنید من توضیح اجمالی بدم. در جایی که منادای شما مدخول الف لام باشه، میدونید در باب ندا خوندید که ظلام مدخول الف لام قرار نمیگیره دیگه، نمیتونیم بگیم یا الرجل، درسته؟ نمیتونیم بگیم یا الرجل به هر دلیلی، اون قاعده ای که اونجا میگفتن مثلا جمع بین معرفتین جایز نیست، یا اگر اون دلیل رو هم تمام ندانیم بالاخره مدخول الف لام منادا واقع نمیشه. حالا اگر خواستیم یک مدخول الف و لام رو منادا قرار بدیم، آقای مردی اینجا وایستاده، اسمش هم نمیدونیم، خب نکره هم که نیست، میخوایم به عنوان معرفه چیکار کنیم؟ مورد ندا قرارش بدیم، چیکار کنیم؟ یر رجل که نمیتونیم بگیم یا ار رجل. اینجا ساختار زبان عرب آمده یک راهکار به ما نشان داده است، از ایو استفاده کرده که اصطلاحاً به این ایو میگن ایو وصلیه، یعنی ایویی که حرف ندا را به منادایی که مدخول الف و لام است وصل میکنه. در حقیقت منادای حقیقی همون الرجله، همون مدخول الف و لامه، لیکن ایو میاد منادا واقع میشه در ظاهر، به خاطری که قبه منادا واقع شدن مدخول الف و لام را به نحو مستقیم از بین ببره. تنها کارش اینه، به این ایو میگن ایو وصلیه، که البته به این ایو عرض کنم محضر شریف و عزیزان که هاء تنبیه هم ملحق میشه. یا ایها الرجل، یا ایها الناس، یا ایها الذین آمنوا. پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه در روز غدیر چه فرمودن؟ یا ایها الناس الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسهم؟ قالوا بلا. قال فمن کنت مولاه فعلیون یا فهادا علیون مولاه. خب این هم از این مورد. آخرین مورد ایو موصوله. ایو موصوله. خب ایو در اقسام دیگر معربه، ولذا آقایان که میگن مثلا اسماء استفهام مبنی است، اسماء شرط مبنی است، بعد میگن الا ایو. ایو موصوله را درش دو نظره، کوفیون و بعض بصریین معرب میدانند دائما، سیبوی و جمهور بصری ها میگن ایو چهار حالت استعمال داره که اون چهار حالت رو دیگه فضا نیست ما بخوایم عرض بکنیم، چون از الفاظ دائم الاضافه است، حالا مضاف الیه یا مذکور میشه یا نمیشه، بعد صله هم یا صدر صلهش وجود داره یا نداره، دو ضرب در دو بله میشه چهار مورد. از این چهار حالت سه حالت معرب، یک حالت مبنی است. که مرحوم شیخ بها عبارتشون مطلقه، ظاهر اطلاقشون همون نظر اوله که مثلا بگیم همه موارد رو معرب میدانن. اینم از این نکته. از بین موصولات فقط چی محضر شما عرض میکنن؟ آخرین جمله‌ای که ایشون میگن فقط ایو معرب است. البته این طبق چه نظریه؟ ایشون میگه ولا یعرب و ملن موصولات سوا ایو، فقط ایو معرب از بین موصولات. این طبق اون نظری است که اللذانه و اللذینه را مبنی میدن. یادتون بیاد مرحوم شیخ بها عرض کردم، گفتم قرائنی وجود داره که ایشون مصناهای از موصولات را هم مبنی میداند، یکی از قرائنشه. ایشون میگه از موصولات فقط ایو معربه، معناش اینه که اللذانه و اللذینه معرب نیستن دیگه، اما اونایی که اللذانه و اللذینه را هم معرب میدونن خب اونا اضافه میشه دیگه. اکرم ایان اکرمک، این ایو ایو موصوله، اکرام کن کسی را که اکرام کرد تو را. و آیه شریفه که میفرماد لننزعن من کل شیعتن ایهم اشد علی الرحمن اتیا، یا ایو ایو موصوله است. عبارت رو اماد بفرمان عزیزان من. ایو بالفتح و تشدید، ایو بخوان، ای نخوان. مثلا ترد و اسم شرطن، یکی از استعمالاتش اسم شرطه، نحو ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنا. ببینید اینجا خیلی کلیه دیگه، فقط ایشون گفته پنج قسم ایو داریم رد شدیم، حالا یک ضمناً یک نکاتی رو ما عرض کردیم. واسم استفهام، یعنی ترد و اسم استفهام، نحو ایو رجلین قاما، کدام یک از اون دو مرد ایستادن. و دالتن، و دالتن یعنی ترد و دالتن علی معنی الکمال، که اینجا من توضیحاتی عرض کردم، گفتم بعد از نکره نعته، بعد از معرفه حاله، معناش هم توضیحی دادیم برای دوستان. نحو مررت به رجلن، ای رجلن. و وصلتن الان، و وصلتن لنداء ذلام، وصل کننده نداء برای ندا، ندا ایجاد نداء ذلام دارای الف لام، یعنی حرف نداء رو وصل میکنه به چی؟ مدخول الف لام که منادای در حقیقت. به این ایو میگن ایو وصلیه، به این ایو میگن ایو وصلیه. وصلتن الان ندا یا لن ندا، خود ایو ایو وصلیه است. نحوه یا ایو هر رجل که باز در توضیح تکمیلی عرض کردم، چون این حد توضیح برای فهم عبارت لازمه. ممکنه دوستان بگن خب این ایو هاست، ایو نیست، این ها های تنبیهه که جدا اضافه می شود که بعضی از مواقع بله. یا ایو هر رجل رو از جهت ترکیبی در ظاهر لفظ ایو را منادا می دانن، منادا می دانن، های تنبیه هم که ترکیب نداره حرفه، بعد الرجل رو نعت می گیرن. حالا یا مثلا ممکنه عطف بیان بگیریم برای اون منادا، ولی در واقع منادای حقیقی همین الرجله، ولی در ظاهر ترکیب ما نقش دیگری بهش میدیم. و موصولتن، حالا این احکامی داره، مثلا ایو گاهی میشه ایتو یا ایتو هنسا، آیا اگر مؤنث باشه واجب مؤنث بیاد یا نه میتونه مذکر بیاد، بحثایی داره که خواهید دید انشاءالله در مباحث خواهید. ولا یعرب من الموصولات سواها، از موصولات معرب نیست، معرب نمیشود سوا ایو، فقط ایو موصول معربه. نحو اکرم این اکرمکه که عرض کردم، ادهی میگن در هر چهار حالت استعمالی معربه، ادهی میگن نه از چهار حالت سه حالتش معربه، یک حالت مبنیست. اون چهار حالت رو من دیگه برای دوستان عرض نکردم ولی کلیشو گفتم. خود ایو دائم الاضافه، اون مضاف الیه یا لفظش ذکر میشه یا لفظش ذکر نمیشه، معناش وجود داره، این خودش میشه دو حالت. صله ایو دائما و در صدرش یک مبتدا وجود داره، اینجوری بگیم صدر صله وجود داره در جایی که جمله اسمیه باشه، البته حالت فعلی هم بعضا گفتن استعمال داره. اون ضمیری که در صدر صله قرار میگیره گاهی مذکوره گاهی محذوفه، دو ضرب در دو میشه چهار. این چهار حالت استعمالی است که باز انشاءالله در جای خودش دوستان خواهند دید. بل حرف عطف صلوات بفرستن عزیزم. ببینید من اینجا یک نکته عرض کنم قبل از ورود به بحث ایشون. ما دو قسم بل داریم، یک بلی که بر سر مفرد میاد، یک بلی که بر سر جمله میاد. معمولا آقایون میگن بلی که بر سر مفرد میاد چیه؟ عاطفه است. بلی که بر سر جمله میاد نه، حرف ابتداء، دلالت بر اضراب میکنه، اضراب انتقالی یا اضراب ابطالی. بحثایی که ایشون پیرامون مطرح کردن بلی که بر سر مفرد میاد، مباحث هم کلا جداست، متفاوته با بلی که بر سر جمله میاد. مباحثی که ایشون مطرح کرده پیرامون بلی است که بر سر مفرد میاد. اولا میگه بل حرف عطفه، مثل مرحوم سید اینجا فرمودن که ظاهر عبارتشون اینه که نظرش اینه که بل مطلقا حرف عطفه، چون میگه بل حرف عطفه دیگه، چه بر سر مفرد بیا چه بر سر جمله. لکن به نظر ما میرسه که ایشون مرادش همان بلیست که بر سر مفرد میاد، لذا مباحثی رو هم که پیاده میکنه در کجا پیاده میکنه؟ بلی که بر سر مفرد میاد، چون بلی که بر سر جمله میاد عرض کردم مباحث دیگری داره، مباحث دیگری داره. الا ای حال بل یا بر سر جمله میاد یا بر سر مفرد، بلی که بر سر جمله میاد ظاهرا مباحثش دیگه در کتاب مطرح نشده است، کاری نداریم به اون، و حرف ابتداء بعدش یک جمله مستقلا قرار میگیره یا دلالت بر ابطال میکنه یا دلالت بر انتقال سابق میکنه که در جای خودش مطرح شده. اما بلی که بر سر مفرد میاد و این بل بل عاطفه است، اینو میخوایم در حد عبارت مختصر ایشون توضیحاتی رو محضر عزیزانم عرض بکنم. بیانم رو نوشتاری عرض میکنم، نیاز به نوشتن نداشته باشه، دوستان دقت کنن. بل یا یک ما قبل داره یک ما بعد داره. بل یا بعد از کلام موجب قرار میگیره، مثلا بعد از مثبت قرار میگیره، ما قبلش یک جمله مثبته یا جمله امریست، مثبته، امره، موجبه، یا بعد از غیر موجب قرار میگیره. غیر موجب یعنی منفی مثلا یا نهیه. ما در هر دو قسم هم باید حکم قبل از بل رو مطرح بکنیم و هم حکم بفرمایید بعد از بلا را مطرح بکنیم. مثال بزنم برای دوستان. مثلا اگر گفتیم قام زیدون بل امرون، یا اینجوری گفتیم ما قام زیدون بل امرون، مثبت منفی، امرون هم همینه، اضرب زیدن بل امرن، لا تضرب زیدن بل امرن، هم باید حکم قبل مطرح بشه هم باید حکم بعد مطرح بشه. اگر بل بعد از موجب باشد، بعد از مثبت یا امر باشه، ایشون حکم مشهور رو گفته، ممکنه تو بعضی از این موارد اختلاف باشه، من اصلا مناسب نیست الان وارد اختلافات بشم، همون مشهوری که ایشون گفتن منتقل میکنیم. اگر بعد از موجب قرار بگیره، بعد از مثبت موجب، حکم قبل از بل اینه، حکم قبل از بل اینه که مسکوتون انه، مسکوتون انه یعنی چه؟ بله سرارو بالا کنید، همه دوستان دقت کنن به من نگاه کنن، من الان چند لحظه سکوت میکنم، خوب دقت کنید، مسکوتون انه اینجا جا بیافته تا آخر جا افتاده، جای مختلف بعضی از جاها میشنون دوستان، تو لاکن داریم، تو بل داریم، من سکوت کردم، از این لحظه تو این فتره ای که من سکوت کردم شما چی فهمیدید؟ بله؟ مثلا سوال میکنم تو این فتره سکوت من نسبت به این که زید ایستاده یا نه ایستاده چیزی فهمیدید یا نه فهمیدید؟ بله؟ سکوت من دلالت بر این که زید ایستاده یا نه ایستاده کرد یا نکرد؟ نکرده دیگه. مسکوتون ان معناش اینه، مسکوتن ان این معناش اینه که ما در قبل از بل گفتیم قام زیدون، اما فکر کن اصلا نگفتیم، نگفتیم معناش نیست که زید نایستاده ها، معناش نیست که زید نایستاده، چون نایستادن معناش اینه که ما گفتیم ما قام زیدون، نه مسکوتن انه یعنی نسبت به ایستادن یا نایستادن سکوت کردیم، اول گفتیم قام زیدون بعد فهمیدیم نباید میگفتیم قام زیدون، مسکوتن انه هست، یعنی نسبت به قائم بودن یا قائم نبودن زید بیان و لسانی عبارت ما دلالتی ندارد، مسکوتون ان معناش اینه. حکم بعد از بل اینه که اصطلاحا میگن بل ناقله است، یعنی حکم قبل از بل سرایت داده میشه به بعد از بل، دقت کردید؟ سرایت داده میشه به بعد از بل. میدونید من تنظیر بخوام بیارم شبیه به چی میشه؟ شبیه به بدل غلط میشه. من اگر به شما بگم قام زیدون بعد معلوم بشه اشتباه کردم بگم امرون و شما بدانید بدل غلطه، خب معناش چیه؟ معناش اینه که قام امرون، یعنی نسبت به امر، معناش اینه که امر ایستاده، بعد از بلم همینه، حکم سرایت پیدا میکنه، همون حکم ماقبل به مابعد سرایت پیدا میکنه. اما نسبت به زید چی؟ بله؟ نسبت به زید معناش نه اینه که ایستاده، نه اینه که نه ایستاده، من حکمی که الان میخواستم بگم نسبت به امر بود، نسبت به زید اشتباه کردم تلفظ کردم، حالا در واقع ممکنه ایستاده باشه، ممکنه بله نه ایستاده باشه، مسکوتون ان هست ما قبل، به ما بعدم حکم ما قبل سرایت پیدا میکنه. نه دیگه، حکمی که مسکوتون ان یعنی چه؟ مسکوتون ان که دیگه حکم نداره،
برای زید
مسکوتون انه، بله همون قامه دیگه، همون قامه، بله. اما اگر بعد از غیر موجب باشه، ما قام زیدون قبل از بل، حکمش چیه؟ گفتیم ما مشهور رو داریم میگیم قبل از بل، قبل از بل حکم به حالت خود باقی است، به حالت خود باقی است یعنی چه؟ بله؟ یعنی اینی که گفتیم ما قام زیدون واقعا ما قام زیدون، یعنی زید نایستاده، به حالت خودش باقی است، ما قام زیدون مسکوت نیستا، بعضی میگن مسکوته، اما مشهور میگن به حالت خودش باقی است، یعنی چه؟ یعنی ما قام زیدون دیگه. بعد از بل حکمش چیه؟ ضد ما قبل برای ما بعد ثابته، ما قام زیدون بل امران، یعنی ما قام زیدون بل قام امران، معنای این عبارت این میشه. عبارت رو دقت کنن عزیزان، صلواتی بفرستن عزیزان. ایشون یه نقل خلاف کرده، دقت کنید من این نقل خلاف رو هم عرض کنم. توی این مورد آخر که گفتیم اگر محضر شما عرض بکنم که کلام غیر موجب باشه، ضد ما قبل برای ما بعد ثابته. عده ای مثل مبرد، مثل مبرد، مثل عبدالوارث، اینا گفتن حرف جمهور درسته، یعنی ضد ما قبل برای ما بعد ثابته، اما این یک احتمال معنوی است. یک احتمال معنوی دیگه هم وجود داره، این متکلم میتونه اینجوری اراده کنه، ضد ما قبل رو برای ما بعد ثابت نکنه، چیکار کنه؟ بل را ناقله قرار بده، درست مثل موجب، یعنی خود ما قبل رو برای ما بعد ثابت کنه. ما قام زیدان بل امرون، یعنی ما قام امرون، دقت میکنید؟ مبرد عبدالوارث نمیگن ضد ما قبل برای ما بعد ثابت نمیشه، میگن اون یک احتمال معنوی است، اون درسته، اون در جای خودش درسته، اما در این حال میتونه نقل معنا هم پیدا بکنه. دیدم این اختلاف رو ایشون ذکر کرده، گفتم یه اشاره‌ای بکنم. نه، ما قبل رو که در جای خودش گفتیم، ما قبل بله، ما قبل در جای خودش باقی است. اونایی که میگن مسکوتان انا غیر از مبرد عبدالوارثن، اون جناب اندلوسی است که مرحوم محقق رضی نقل میکنن، بعضی دیگر هم اسم مرحوم سعید نقل کردن، اون یه نظر دیگری. نه، مبرد عبدالوارث ما قبل رو میگن مسکوتان، میگن در جای خودش باقی است، ما قام زیدان. اما نسبت به ما بعد جمهور میگن ضد ما قبل برای ما بعد ثابته، مبرد و عبدالوارث میگن ممکنه ضد ما قبل برای ما بعد ثابت باشه، ممکنه عین ما قبل برای ما بعد ثابت باشد. دقت کنید عبارتون. بل حرف عطف که گفتیم زمانی است که برتر مفرد بیاد، و تفید و بعد الاثبات، ایشون اثبات و نفی میگن، حتی نفی بعدش نهی هم میارن. من گفتم موجب و غیر موجب، چون موجب و غیر موجب، موجب هم مثبت رو میگیره هم امر رو که امرم داریم، غیر موجب هم منفی رو میگیره هم نهی، هر دو رو میگیره. و تفید و افاده میدهد این بل بعد الاثبات، بعد از اثبات چی رو افاده میده؟ صرف الحکم عن المعطوف علیه الى المعطوف، یعنی برگرداندن حکم از معطوف علیه به چی؟ بله؟ به معطوف، یعنی همون حکمی که مال معطوف علیه رو برای معطوف ثابت میکنه. ایشون حکم بعد از بل رو داره برای شما نقل میکنه، من قبل بل رو هم اشاره کردم. بله؟ نه، بیان اثباتی است برای مابعد، صرف حکم میکنه. آخه حکم اینجوری نیست که تمام بشه که، حالا مثلا اگه زید ایستاد امر نمیتونه بیسته، حکم تمام شدنی نیست که. خب بله، صرف الحکم میکنه یعنی نقل حکم میکنه، نقل حکم میکنه از مابعد به مابعد. اما خود مابعد چی میشه؟ خود مابعد چی میشه؟ ولی زا بعضی مثل جمهور میگن مسکوته. محضر شما عرض میکنم که ابن حاجب حرف دیگری داره. خب و بعد النفی او النحی تقریر حکم الاول، بعد از نفی و نحی حکم اول رو تثبیت میکنه و اثبات ضده لسانی، اثبات بفرمایید ضده لسانی، ضد اون برای ثانی. این رو مشهور میگن او، این رو بعضی میگن او نقل حکمهی الی انده، بله بعضی نقل حکم میکنه از ما قبل به ما بعد در نزد بعضی. دقت کنن عزیزان، این بعض نمیگن فقط نقل ما قبل به ما بعد معنای بل در اینجا است، میگن این یک احتمال معنوی است، دقت میکنید؟ لذا ایشون هم همینه میگه، میگه اثبات ضد او نقل حکم، البته این او نقل حکم که علاوه بر اون ما قبل اثبات ضده در نزد بعضی است، بعضی هر دو رو قبول دارن. حاشا تر دون الاستثناء، حاشا رو هم عرض بکنم، دقت بکنن عزیزان، صلواتی بفرستن عزیزان من. هاشا چند حالت و حالت استعمالی داره، موارد استعمالش ایناست. اولا حالا چیزی که ایشون نگفتن، ابن هشام در مغنی همون اول کار میگه هاشا فعل متعدی متصرف تام، فعل متعدی متصرف هاشا، هاشا یا هاشاو، مثلا میگه هاشی توهو، که خود هاشا در این حالت استعمالی معنی استثناست، یعنی استثنی تو. اینو هم اشکاری نداره. غیر از این مورد هاشا دو حالت دیگر استعمالی داره. یک هاشای استثنائیه، دو هاشای تنزیهیه، که بعضی تنزیهی رو هم نوعی از استثناء قلم داد میکنن، معمولا جدا میکنن، که شاید حقم با همین ها باشه، یه تفاوتای معنوی داره. پس استعمال دیگر اینه که به عنوان یکی از ادات استثناء باشه. خوندیم تو بحث استثناء یا نه؟ هاشا خلا ادا، هاشا یکیش بود دیگه. هاشای استثنایی من همونجا برای دوستان توضیح دادم، یا حرف استثناء است یا فعل استثناء، یا مثل خلا و ادا، یا حرف یا فعله. اگر حرف باشه مستثنا مجروره، مجروره به حرف جر. اگر فعل باشد فعل جامده، هر فعلی در ساختار استثناء میدونید جامده، که مستثنا بعد از او چی میشه؟ منصوب میشود بنابر مفعولم به بودن. اینا رو کاملا من توضیح دادم در بحث استثناء، بنابر مفعولیت، بنابر مفعول بودن. محضر شما عرض بکنم که مستثنا قرار میگیره بنابر مفعول بودن. فاعل این فعل، اونجا میگفتیم فعل متعدیست، البته جامده، فاعل میخواد، مفعول میخواد، مستثنا مفعولش، فاعل هم داره. بعد اونجا گفتم فاعل چیه؟ ضمیر مستتره که استتارش هم وجوبیه. باز اونجا عرض کردیم در مرجع این ضمیر دوستان تکمیل کنن، یادتون میاد گفتم سه نظر وجود داره؟ در مرجع این ضمیر سه نظر وجود داره، که البته خاطرم هست نگفتم اون انذار رو اونجا، حالا یه اشاره‌ای در اینجا میکنیم چون در متن ایشون اشاره دارن. یه صلوات بفرستن عزیزان. ببینید من انذار رو در یک مثال تطبیق میدم. قام القوم هاشا زیدن، این زیدن مفعول هاشاست، فاعل هاشا یه ضمیری که حالا به چی برمیگرده؟ خود هاشا به معنای جانب است، یعنی دوری کرد، به معنای جا وزد، جانب، دوری کردن. خب فاعلش چیه؟ فاعلش یکی از احتمالاتش اینه مصدر عامل ما قبل. قوم استادند، دوری کرد، قیامهم جانب، قیامهم دوری کرد، قیام قوم از کی؟ زیدن. از کی؟ از زید. این قیام از زید دوری کرد، معناش اینه که زید ایستاده یا نه ایستاده؟ نه ایستاده دیگه، این حاصل معنا توی حوشن، یعنی زید نه ایستاده. احتمال دوم وصف مستفاد از عامل ما قبل، مثلا اسم فاعل اینجا مناسبه. قوم ایستادند، جانب القائم من القوم زیدن، دوری کرد اون ایستاده از قوم، اونایی که ایستادن از قوم از زید دوری کردن. البته از زید دوری کردن معناش نیست که فاصله مکانی گرفتن، دوری کردن یعنی اونها صفت قیام داشتن، این صفت قیام نداره، از این جهت از یک دیگر دور شدن. احتمال سوم بعض مستفاد از مستثنامن هماغم، بعض مستثنامن. قوم استادن جانب بعض القومه، بله زیدن، دوری کردن بعض قوم از زید، اون بعضی که استادن از زید که نایستاده چیکار کرده؟ دوری کرده. این سه احتمال رو آقایان در اینجا مطرح کرده اند، که عمدتا تو خلا گفتیم، دقت کنید تو ادا گفتیم فاعلش ضمیری که ماقبل برمیگرده، همین احتمالات مطرحه. لیسه از افعال ناقصه، لایکونوی از افعال ناقصه که در ساختار استثناء واقع میشدن، گفتیم خبرشون اون مستثناء منصوب، اسمشون ضمیر مستتری به استتار وجوبی که ماقبل برمیگرده، باز در مرجع اونها هم همین احتمالات بفرمایید مطرحه دیگه. این هم از حاشای استثنائیه. حاشای تنزیهیه، حاشای تنزیهیه وقتی استعمال می شود که شما می خواهید یک کسی رو بله از عیب منزه کنید، بگید منزه از عیب است. چند حالت استعمالی داره که در سوره مبارکه یوسف نظیرش رو دیدید. حاشا لله، حاشا لله، حالا حاشا گاهی میگن گاهی حاشا میگن، لغات استعمالیش مختلفه. در این که این حاشا در این ساختار استعمالی چیه، سه نظر وجود داره. در این که این حاشا چه است، مثلا حاشایی که در حاشا لله، یا حاشا لله حاصل معناش چیه؟ بله؟ یعنی یوسف دقت کنید علیه السلام از عیب بله منزه، حاصلش این میشه دیگه. این حاشا را بعضی اسم گرفتن به معنای براءت، بعضی فعل دانستن به معنای برئتو، بعضی اسم فعل دانستن حالا به معنای ابرئو یا به معنای برئتو. من توضیحات اجمالی عرض میکنم دقت کنیم. اگر اسم باشد به معنای براءت، تقدیر عبارت چی میشه؟ حاشا لله، بله؟ یعنی براءتو، چون موردی که مطرح شده یوسفه دیگه، براءتو یوسفه من العیب لله، بری بودن یوسف، چون این حاشا لله معمولا در مقام تعجب هم میاد دیگه، یعنی پاک بودن زیاد اون شخص رو میرسانه به گونه ای که مایه تعجب است. بری بودن جناب یوسف از عیب، این از جانب خداست، یعنی یه چیز طبیعی مثلا نیست این مقدار انسان مثلا پاکی داشته باشه. برای تو باشد، فعل معنای برای تو، یعنی برای تو یوسف من العیب، برای تو یوسف من العیب، من بری کردم یوسف را از عیب، دلالت بر تنزیه میکنه. یا اسم فعل باشه اقرا، او یا برای تو، باز یوسف هم منال عید، اسم فعل باشه یا فعل باشه معناش که فرق نمیکنه، اون معنای برای تو یا اقرا هست. که البته اینا جزئیاتی وجود داره در تفسیر معنوی و ساختار لفظی که انشاءالله باید دوستان در مباحث بعد ببینن. عبارت دقت کنن عزیزان، هاشا تر دل الاستثناء استعمال می شود به عنوان استثناء حرفن جارن، اگر برای استثناء باشه حرف جر استعمال میشه، او فعلا جامدن یا فعل جامد، و فاعلها اگر فعل جامد باشه فاعلش مستترن، مستتر است، استتارش هم وجوبیه، آئدن الی مصدرن، این ضمیری که فاعل است مستتر است استتارش هم وجوبیه، در مرجع استتا احتمال وجود داره، الا مصدر مساغن من ما قبلها، یا از مصدری که ساخته شده از عاملی که در ما قبل هاشا است، او اسم فاعل، اسم فاعلی که از ما قبل استفاده میشه، او بعض مفهوم ضمنن من، یا بعضی که فهمیده میشود بله به طور ضمنی از ما قبل. ولد تنزیه، گفت للاستثناء ولد تنزیه، برای تنزیه هم میاد نحوه هاشا لله یا هاشا لله. و هل هی این هاشای برای تنزیه، هل هی اسمون به معنی البراءه، آیا اسم معنای براءته؟ او فعلا به معنا برای تو یا فعل به معنای برای تو است، او اسم فعلا به معنا ابرا، او اسم فعل معنای ابرا او است، بری کردن، منزه کردن. خلافون، اختلاف نظر وجود داره، نظر اول، نظر دوم و نظر بفرمایید سوم. به جای ابرا او بعضیا اتبرا او دارن، بله ابرا او هم میشه، چون محضر شما عرض میکنم که ما ابرعه رو ظاهرم برعه به معنای تعدیه میاد، حالا ابرعه هم طبیعتا همین معنا رو باید داشته باشه. خلافون حتی ترد و عاطفتن. چند دقیقه دوستان استراحت داشته باشن، انشاءالله محضر عزیزان هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.